هیات‌های افغان سرانجام روز چهارشنبه پس از 9 روز گفتگو در کنفرانس سازمان ملل در نزدیکی شهر بن قراردادی را جهت تشکیل یک دولت موقت در افغانستان به امضا رساندند. 4 هیئت شرکت کننده افغان در کنفرانس بن این قرارداد را در حضور گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان، مقامات سازمان ملل و نمایندگان کشورهای متعددی امضا کردند. هیئت‌های نمایندگی گروه‌های افغان در کنفرانس بن حمید کرزایی فرمانده قبیله‌ای پشتون را به ریاست دولت موقت انتخاب کردند. حمید کرزایی و رهبران انتصابی دیگر قرار است از 22 دسامبر کار خود را آغاز کنند. همایون جریر نماینده هیئت گروه قبرس در ارتباط با این قرارداد گفت:
ما معتقدیم که این قرارداد زمانی می‌تواند به صورت جامع مشکل افغانستان را حل کند که از حمایت بیدریغ جامعه جهانی و سازمان ملل برخوردار باشد.
از سوی یونس قانونی نماینده ارشد هیئت جبهه متحد در کنفرانس بن اظهار داشت:
و امروز افتخار میکنیم که چیزی را که در روز اول در بیانیه افتتاحیه عنوان کردیم با کمال افتخار به او اهمیت بخشیدیم و به او وفا کردیم. امروز شاهد هستیم که افغانها به توافق میرسند. موافقت نامه را امضا میکنند و مجاهدین افغانستان که در 23 سال مقاومت بر نجات کشورشان رزمیدند به قهرمانان صلح مبدل شدند.
عبدالستار سیرت نماینده ارشد هیئت گروه روم نیز گفت:
مصیبت ملی افغانستان مخصوصا در طی سالهای اخیر ناشی از فراموشی جهان در رابطه با سرنوشت افغانستان بود. ملت افغان در دوره جهاد تاریخی خود به تمام جهان ارمغان آزادی و دفاع از کرامت و حقوق بشری داده بود.
از سوی دیگر یونس قانونی نماینده ارشد هیئت جبهه متحد درباره قرارداد امضا شده در کنفرانس بن گفت:
ما یقین دارم آنچه توافقات موافقاتی که امروز در بن صورت گرفت مظهر این است که اگر افغان ها خوب جنگیدن را آموختند، خوب توافق کردن را هم آموختند. در همه در بیرون از بن این انتظار را داشتند که افغان ها به توافق نمی رسند. جهت های مشخص آماده به تنازل و کنار رفتن از قدرت نیستند، اما امروز افغان ها پس از 23 سال ثابت ساختند که با مو شکلی که برای نجات کشورشان آماده قربانی و ایثار هستند، بر انتقال کشورشان به صلح و ثبات هم آماده قربانی هستند و امروز با افتخار زمینه صلح و ثبات در کشور خود را ایجاد کردند.
دولت موقت تا هنگام تشکیل دولتی فراگیرتر در افغانستان اداره امور آن کشور را بر عهده خواهد داشت. انتظار می‌رود این قرارداد به تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات سراسری ظرف 2.5 سال آینده در افغانستان بیانجامد. کشورهای جهان روز چهارشنبه توافقات کنفرانس بن را مورد استقبال قرار دادند. ساعتی پس از امضای این توافقنامه، کنتون کیث یک سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم در اسلام آباد گفت این توافقنامه آینده تازه‌ای را برای افغانستان ارائه کرده است. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه از امضای این قرارداد استقبال کرد و آن را گام بسیار مهمی خواند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا نیز امضای این توافقنامه را موفقیتی شگرف ذکر کرده است. روسیه و هند نیز امضای توافقنامه کنفرانس بن را تحولی بسیار مثبت خواندند. کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت واشنگتن از امضای این توافقنامه بسیار خرسند است و در کمک به دولت جدید افغانستان فعالانه مشارکت خواهد کرد. ایران نیز از توافقات کنفرانس بن استقبال کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن ابراز خرسندی از همراهی گروه‌های افغان در کنفرانس بن برای بازگشت ثبات و آرامش به افغانستان اظهار داشته، تهران امیدوار است توافق‌های به عمل آمده موجبات بازگشت صلح و ثبات و زمینه‌سازی مناسب برای مشارکت مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود را فراهم آورد و به سختی‌های 2 دهه گذشته مردم این کشور پایان دهد. بر اثر بمباران نیروهای خودی دو سرباز آمریکایی در شمال قندهار کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ستاد مرکزی فرماندهی ایالات متحده گفت که یک بمب افکن B-52 به اشتباه بمبی را در نزدیکی نیروهای ایالات متحده انداخته است. سرهنگ استیوارت آپتون، یک سخنگوی پایگاه نیروهای ایالات متحده در نزدیکی قندهار، گفت که شمار نامعلومی از جنگجویان ضد طالبان نیز کشته یا زخمی شدند. در همین حال بمب افکن‌های ایالات متحده منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان را مورد حمله قرار دادند و همزمان سهراب خان، یک فرمانده محلی، میگوید نیروهای محلی ضد طالبان کنترل نیمی از این منطقه کوهستانی را در دست دارند و نبرد همچنان ادامه دارد. گزارش می‌شود حدود 1000 عرب در مناطق کوهستانی شرق افغانستان مخفی شدند. باور می‌رود اسامه بن لادن، مظنون اصلی حملات تروریستی، نیز در همین مناطق مخفی شده است. به گزارش خبرگزاری اسلامی افغان، رئیس پلیس استان ننگرهار می‌گوید طرفداران گروه تروریستی بن لادن موسوم به القاعده در ناحیه‌ای نزدیک کوه تورابورا در شرق استان ننگرهار مخفی شدند. و در برلین کنفرانس بین المللی دو روزه‌ای برای هماهنگی اقدامات امدادرسانی به افغانستان آغاز به کار کرد. آلمان همکنون ریاست گروه حمایت افغانستان موسوم به ASG را بر عهده دارد. این گروه از 15 کشور که عمده‌ترین اهدا کنندگان به شمار می‌روند و نیز کمیسیون اروپایی، سازمان‌های امداد ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ ترکیب یافته است. وزارت خارجه آلمان میگوید کنفرانس بین المللی برلین مسائلی چون بحران آوارگان افغان، جابجا شدن هزاران تن در افغانستان بر اثر قحطی و جنگ، بازگشت پناهندگان و تبعیدیان افغان از خارج و نیز زمینه‌های دیگر از بازسازی آن کشور را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در این کنفرانس که روز چهارشنبه توسط یاشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان، گشایش یافت، رود لابرز، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، نیز شرکت دارد.
شنوندگان عزیز، برنامه را با گزارش کوتاه در مورد افغانستان ادامه می دهیم. برنامه خاربار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد تعداد زیادی از زنان و مردان افغان را در کابل مأمور بررسی نیازهای خانواده های مستحق به مواد غذایی کرده است. قرار است این سازمان از روز شنبه توزیع مواد غذایی در کابل را از سر بگیرد. همکار ما ژیلا نوری گفتگوی دارد با مسعود جلال، سخنگوی این سازمان در کابل.
خانم مسعود جلال، سازمان غذای جهان در شهر کابل چی برنامه های برای رساندن مواد غذایی به مردم شهر کابل در نظر دارد؟
مؤسسه مواد غذایی جهان همیشه یک پروگرام تطلوی و تمام همشهریان شهر کابل روی دست داشتن که فعلا شروع شده و جریان داره. در این پروگرام 3789 همشهری کابلی ما که خواندن و نوشتن بتانن صاحب کار شدن و صفت سروی کننده و صفت نظارت کننده و صفت تیم لیدر یا تیم منیجر.
آیا در توزیع مواد غذایی و برنامه های شما زنان افغان اشتراک دارند؟
رول خانم های افغان در این پروگرام بسیار زیاد بارز است. برای از اونا چون به دو دلیل، به دلیل از این که میتونن داخل خانه برن در جامعه عنعنوی افغانستان و بتونن فتی زنای داخل خانه صحبت کنن و ارزیابی کنن وضعیت خانه را که در خانه یک فامیل است یا بیشتر از او، و همچنان اونا نقش دارن در قسمت نظارت سروی کننده ها، نقش دارن در قسمت منیجمنت عمومی. بنابراین روشان بسیار بارز است به ارتباط خانم تفیمی که با زنهای داخل خانه کرده میتونن، و همچنان در ختم پروگرام یک مقدار پولی که به اینا پرداخت میشن میشه که یک دردشان چاره کنن.
توزیع مواد غذایی در شهر کابل چه زمان شروع خواهد شد؟
و تاریخ 4 دسامبر آغاز شد، یعنی دیروز. ثبت نام و توزیع کارت ها دیروز شروع شد، تاریخ 4 دسامبر، و امروز هم جریان داره. فقط دو روز است، 4 دسامبر و 5 دسامبر. امروز در ختم روز توزیع کارت ها برای همشهریان شهر کابل ختم میشه. سر از روز شنبه توزیع مواد، توزیع گندم در محلات توزیع که در هر نایه در نظر گرفته شده چندین محل ایران رادیو میشه و مردم میرن و گندم خود از اوجه بست میرن.
آیا نانوایی های مربوط سازمان غذای جهان در کابل هنوز هم فعالیت دارند؟
نانوایی های WFP و مؤسسه غذای جهان فعلا به خاطر امی واقعیت آخری که وجود آمد به او خاطر بسته شد، اما بهره گیرندهش به عوض نان آرد گرفت. نانوایی های زنانه را بعد از ختم رمضان باز میکنیم که خواست خود مردم بود که بعد از ختم رمضان باشه و خاطر در جریان رمضان اونا به جای نانارد گرفتن از ما نانوای مردانه بسته است. بعد از یک ازیابی عمومی باز موردش تصمیم گرفته میشه برای دوباره فعال کردنش.
مسعود جلال سخنگوی سازمان خاربار جهانی در کابل با ژیلا نوری صحبت میکرد. بعد از حملات و انفجارهای انتحاری که در داخل اسرائیل در روزهای اخیر صورت گرفت و گروه حماس مسئولیت آن را به عهده گرفت، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل شخص یاسر عرفات را مسئول اوضاع کنونی دانسته و میگوید که او با افراطیون برخورد جدی نمی کند. آقای عرفات هم آریل شارون را متهم کرده است که نمی خواهد روند مذاکرات صلح آغاز شود. اما در مورد موقعیت شخص یاسر عرفات در شرایط کنونی، شهران تبری همکار ما گفتگوی دارد با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
آقای نوریزاده، یاسر عرفات رهبر حکومت خودگردان فلسطین از یک طرف مورد تهدید آریل شارون نخست وزیر اسرائیل که گفته قصد جان او رو داره و از طرف دیگه تحت فشار گروه های تندرو در داخل خود فلسطینه، موقعیت او رو چطور ارزیابی میکنین در این شرایط بحرانی؟
من آگاه هستم که عرفات این قابلیت ها و این توان رو داشته که در شرایطی مشابه در نهایت بیرون بیاد و پیروزم بشه، ولی الان عرفاتی که باهاش روبرو هستیم به هر حال هم از نظر فیزیکی جسمی سلامتی نه در اون شرایطی که در بیروت بود، نه در شرایطی که در عمان بود، نه در شرایطی که در ترابلس بود. وضع بسیار بحرانی داره. من مشاهده میکنم که واقعا فشارها بر او بسیار زیاد هست. بدون دلیل آقای آریل شارون از روز اولی که به نخست وزیری رسید، اصولا هدف سیاستش رو اضعاف و از بین بردن عرفات قرار داد و هدف عمدهشون این بود که از عرفات در واقع به قول بعضی از طنزهایی که در فلسطین به گوش میرسه تبدیل کردنش به یک مختار یا یک کت خدای مناطقی جدا از هم بود. طبیعتاً اون نمیتونست تبدیل بشه به یک کلانتر اسرائیلی و این است که خب تلاششون رو کردن برای اینکه همونطور که دیروز یک وزیر اسرائیلی گفت او رو به زانو در بیارن. هدفشون این بود. اما من تردیدی ندارم خروج عرفات از صحنه بدون تردید به نفع اسرائیل نخواهد بود. یک رهبری بدیلی رو اسرائیل باقی نذاشت با کشتن ابوجهاد، ابوالهول و شمار کثیری از رهبران فلسطینی در لبنان و در تونس. در واقع اسرائیل دوروبر عرفات رو خالی کرد از کسانی که میتونن جانشین بالقوه او باشن. به همین ترتیب عرفات تنها کسی است که آمادگی داره برای اینکه با اسرائیلیا صلح بکنه و تا امروز هم که وجود اسرائیل رو قبولانده، نه تنها به عرب‌ها بلکه به مردم خود فلسطین که به هر حال باید با اسرائیلی‌ها در کنار هم زندگی بکنن، یک دستاورد بزرگی بوده که اسرائیلی‌ها از اون غافلن.
به طور خلاصه موقعیت سایر کشورهای عرب رو از یک طرف در برابر احساسات مردم خودشون و از طرف دیگه برای حفظ آرامش و ثبات در منطقه چی میدونید؟
رابرت فیسک مقاله‌ای نوشته بود در ایندیپندنت روز سه‌شنبه که به نظر من خیلی مقاله جالبی بود. اشاره کرده بود که صلح با اسرائیل در واقع کسانی مثل حسنی مبارک و پادشاه اردن ملک عبدالله رو و همینطور رهبران عربستان سعودی و دیگر کشورهای محافظه‌کار عرب رو عملا تبدیل کرده به کسانی که مسئولن که احساسات مردم خودشون رو کنترل بکنن. وقتی حسنی مبارک و ملک عبدالله هر دو تأکید میکنن صلح رو به عنوان یک اختیار یا یک گزینش استراتژیک پذیرفتن، دروغ نمیگن، واقعا بهش اعتقاد دارن. یعنی وقتی که حسنی مبارک میاد یک پلی رو به روی کانال سوئز افتتاح میکنه و اونجا برمیگرده میگه که ما اون پل رو افتتاح میکنیم که بگیم آماده صلح هستیم و میخوایم نسل‌های آینده از این پل عبور کنن بدون تفنگ و بدون تلاش برای نابود کردن یکدیگر، این تصور در جهان عرب وقتی که رابین زنده بود و صلح با فلسطینی ها داشت به مرحله جدی می رسید، این تصور به مرور داشت در بین مردم عرب جا افتاده می شد که واقعا باید با اسرائیل زندگی کرد. حضور نمایندگان اسرائیل در پایتخت های عربی مبشر خیری بود که نشون می داد که این دشمنی و عداوت دیرینه داره از بین می ره. اما متاسفانه روی کار آمدن دست راستی های لیکود در اسرائیل، چه در زمانی که آقای نتانیاهو نخست وزیر بود و چه بعد امروز که آقای شارون هست، فضای منطقه رو رادیکالیزه کرد متاسفانه ببینید وقتی که شما درخت یک انسان فلسطینی رو از ریشه میکنید، خانه‌ش رو خراب میکنید و به روش بمب میریزید، طبیعتاً زمینه رو ایجاد میکنید برای اینکه انتحاری هایی که پر از نفرت هستن روز به روز تعدادشون زیادتر بشه. یه سیرکل یا دایره‌ای رو ما داریم طی میکنیم که از هر طرف نگاه میکنید خشونت، و در این میان زبانی برای اغلای قوم مثل آقای شیمون پرز، مثل حزب کارگر و احزاب چپ اسرائیل مجالی برای اونها نمیمونه که بتونن با لغت عقل با طرفشون به گفتگو بپردازن.
حالا در حال حاضر همونطور که خودتونم گفتین خشونت در خاورمیانه به یکی از شدیدترین سطوح خودش رسیده و خیلی ها معتقدن که این ثبات منطقه رو به خطر میندازه. فکر میکنید مقامات فلسطین تا چه حد میتونن جلوی این خشونت رو بگیرن و راه حلی برای پایان دادن به این مسئله پیدا کنن؟
ببینید من معتقدم، من نمیخوام آقای عرفات رو تبرئه بکنم، یعنی بگم که ایشون نمیتونست جلوی بخشی حداقل این عملیات تروریستی رو بگیره، چون او به هر حال در شرایطی نشون داده قادر هست از شدت این عملیات بکاهد. ولی وقتی که عرفات دستش بسته میشه، وقتی به او مجال مانور داده نمیشه، طبیعتاً او نیز نمیتونه کاری بکنه. الان تمام پست‌های امنیتی و پلیس مناطق خودمختار فلسطین در هم کوبیده شده. طبیعتاً شما وقتی انتظار دارید او بره حماس و جهاد اسلامی رو افرادشو دستگیر بکنه، او باید امکان این کار رو داشته باشه، در حالی که او امکان انتقال دادن یک مجموعه نیروی امنیتی و پلیس رو از منطقه به منطقه نداره. اما اعتقاد دارم هنوز هم اگر اسرائیلی ها اصل صلح رو بپذیرن و حاضر بشن اعلام بکنن که از زمین های اشغالی میرن و قطعنامه 242 رو میپذیرن، در اون صورت به گمان من این گروه های اصلاح روز به روز جایگاهشون نزد مردم کمتر میشه، برای که مردم فلسطین زندگی و صلح میخوان، اونا به دنبال ویرانگری نیستن.
دکتر علیرضا نوریزاده در لندن با شهران طبری صحبت میکرد. در حالی که اسرائیل مناطق فلسطینی را در چند روز گذشته مورد حملات موشکی قرار داده، در داخل اسرائیل هم انفجارهای انتحاری باعث ترس و وحشت شهروندان شده. در اسرائیل بیش از 100,000 یهودی ایرانی الاصل زندگی میکنند و همکار ما احمد رفعت در گفتگوی با برخی از آنها از شرایط زندگی در موقعیت کنونی پرسیده است.
عملیات انتحاری جهاد اسلامی و حماس خواب را از مردم بیت المقدس، حیفا و دیگر شهرهای اسرائیل ربوده است. وحشت در عبور از محلات مرکزی و پرجمعیت، ترس از آغاز جنگی دیگر و بی‌اعتمادی به آینده روند صلح، جامعه ایرانیان و ایرانی تباران اسرائیل را نیز برگرفته است. خانم مهین لاله‌زاری، خانه‌دار، ساکن بیت المقدس، احساس خود از موقعیت کنونی را اینچنین بیان می کند.
ترس و وحشت. ما اینجا اومدیم با امید اینکه زندگی بهتری داشته باشیم، ولی متاسفانه اینجا هم همش در ترس و وحشتیم و نمیدونیم آیندهمون چه خواهد.
خانم لاله‌زاری امید به آینده را چون بسیاری دیگر از شهروندان اسرائیلی کاملا از دست داده و در حال حاضر برای صلح آینده‌ای تاریک پیش بینی می کند.
غیر ممکنه، برای اینکه هر دو طرف کوتاه نمیاد، هر دو طرف خیلی وحشیان، کوتاه نمیاد. نه تنها آقای عرفات، هیچ عرفات دیگری هم قدرت این کار رو ندارم. فوق‌العاده بدبینم به این وحش.
خانم لاله‌زاری که در نزدیکی یکی از محلات بیت المقدس که اخیراً شاهد چند عملیات انتحاری بوده است زندگی می‌کند، می‌گوید وحشت مردم را عملاً خانه‌نشین ساخته است.
من خودم شخصاً که در حدود 65 سال دوست دارم، جرات نمی‌کنم تو سوپرمارکت برم. و وقتی هم میرم مرتب پشتم رو نگاه می‌کنم، جلوم رو نگاه می‌کنم ببینم که آیا در خطری من رو تهدید می‌کنه یا نه. و بیشتر مردم همین احساس دارم.
پروفسور داوود یروشلیمی، استاد دانشگاه بیت المقدس، در نزدیکی خیابان معروف بن یهودا که یک شنبه شب شاهد سه انفجار پی در پی بود که در آن 10 نوجوان و جوان جان خود را از دست دادن زندگی می کند. پروفسور یروشلیمی به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد می گوید:
بعد از این انفجارها اولا روحیه مردم به طور کلی در اورشلیم بسیار میشه گفت افسرده است. با مقدار زیادی ترس و واهمه آمیخته است. یعنی از روز از اون شب یک شنبه تا به امروز زندگی مرکز اورشلیم به حال عادی برنگشتند و حتی دکانهایی که در فاصله مثلا 2 کیلومتری یا 1 کیلومتری اونجا هستن، حتی روی اونها هم اثر داشت.
خانم شهناز نکوکار خبرنگار در تل اویو سکونت دارد، ولیکن با این وجود معتقد است که خطر در سراسر اسرائیل ساکنین این کشور را تهدید میکنند.
والا ببینید اینا که جای مشخصی ندارن که ما هممون در خطریم. فعلا بیشتر منطقه شمال و امروز هم صبح هم که در اورشلیم دم اون به اصطلاح هتل هیلتون رئیس پلیس اسرائیل توش بوده و یکی دیگه یکی از این انتحار کننده ها خودشو منفجر کرده. خوشبختانه فقط 5-6 تا جراحات سطحی رو داشتن و خیلی خدا رحم کرده، برای اینکه محموله انفجاری بزرگ بوده.
خانم نکوکار نیز معتقد است که ترس و وحشت بر مردم اسرائیل حاکم شده است.
حالا البته مردم اسرائیل روحیشون انقدر قوی نیستش، مقدار بالاخره همه میترسن، شما هر جا میری خطر هست، ولی مردم اسرائیل به نظر من بیشتر الان دیگه اصلا جریان صلح فراموش کردن و فکر میکنن که با این افراد نمیشه صلح کرد و بیشتر طرف شارون هستن و طرفدار این هستن که به اینا حمله بکنه. البته بگذاریم که الان بین دو تا احزاب بزرگ، یعنی حزب کار الان هم داشتن حرف میزدن و گفتن که ما نمیخوایم اصلا مثل جریان لبنان بشه و ما وارد دوباره مردابی بشیم که نتونیم ازش بیرون بیایم، ولی در هر صورت اینجوری که من با مردم کوچه و خیابون حرف میزنم و بالاخره تو اجتماع هستم و تو اتوبوس ها هستم و توی به مناطق عمومی میرم، مردم همه مثلا پیروز ما تو اتوبوس که نشسته بودیم یه دفعه گفتن اتوبوس خیفا که منفجر شد، مردم همه سر صورتاشون رو میکندن و میگفتن چرا شارون کاری نمیکنه.
بدبینی و ناامیدی به گفته خانم نکوکار در بین تمام اسرائیلی ها جای خوشبینی ناشی از توافق بین یاسر عرفات و اسحاق رابین در اسلو را گرفته است.
مردم میگن باید که چاره اندیشید، اینجوری نمیشه به زندگی ادامه داد. مردم اصلا میترسن الان یه بچه هاشون مدرسه بفرستن. بالاخره درسته که اتوبوس ها هنوز هم پره، ولی شما وقتی میره خونه دیگه برگشتن با کربل کاتبینه.
احمد رفعت با عده‌ای از ساکنان اسرائیل در مورد وقایع اخیر این کشور صحبت می‌کرد. تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد دوباره لایحه جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی واکنش گسترده‌ای را در محافل اقتصادی ایران داشته است. در گفتار اقتصادی امروز ما دکتر فریدون خاوند در رابطه با فرایند سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران در این فرایند صحبت می‌کند.
کمتر اتفاق می افتد که یک رویداد اقتصادی عنوانهای اصلی رسانه‌های ایران را به خود اختصاص دهد. واکنش منفی شورای نگهبان در قبال سرمایه گذاری خارجی این فرصت استثنایی را به وجود آورده و در صفحات نخست روزنامه‌های بامداد چهارشنبه بازتاب یافته است. تبعات گسترده رد طرح سرمایه گذاری خارجی توسط شورای نگهبان، روزنامه نوروز: چرا شورای نگهبان لایحه جلب سرمایه خارجی را رد کرد؟ آفتاب یزد: پاسخ بیکاران را بدهید، حیات نو. و در پی این عناوین ستونهای زیادی در اختیار کارشناسان قرار گرفته که شگفتی خود را از وتوی دوباره لایحه مصوب مجلس توسط شورای نگهبان پنهان نمی کنند. اما آنچه در رسانه‌های بامداد چهارشنبه بیش از همه جلب توجه می‌کند، مشروع ایرادات 18 گانه است که شورای نگهبان در توجیه مخالفت دوباره خود با مصوبه بازبینی شده مجلس مطرح کرده است. متن شورای نگهبان که در آرشیو اسناد اقتصادی ایران برای آگاهی مورخان آینده جای مهمی خواهد داشت، انباشته از بدگمانی بسیار شدید نسبت به سرمایه گذاران خارجی است و در آن مفاهیمی چون ایادی و جاسوسان بیگانه، سلطه بر اقتصاد، اضرار به اتباع کشور، نفوذ اجانب، تجاوز به منافع عمومی و غیره موج می زند. به نظر می رسد که نویسندگان این متن نقشی را که امروز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی ایفا می کند نمی شناسند و یا تصور می کنند که سرمایه گذاران خارجی پشت دروازه های ایران صف کشیدند و باید با اعمال خشونت جلوی ورود آنها را به کشور گرفت. سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین موتورهای محرکه اقتصاد جهانی است و حجم آن در دهه گذشته به سرعت افزایش یافته است. از 300 میلیارد دلار در 1990 به حدود 700 میلیارد در 1998 و 1270 میلیارد دلار در سال 2000 میلادی. از کل سرمایه گذاری های خارجی در سال گذشته میلادی 1270 میلیارد دلار، بیش از 1000 میلیارد دلار نصیب کشورهای پیشرفته شده است. باقی مانده آن نیز عمدتاً راه چند کشور پویای در حال توسعه را در آسیای جنوب خاوری و آمریکای لاتین در پیش گرفتند. در مجموع 30 کشور جهان در سال 2000 میلادی 95% سرمایه گذاری های مستقیم خارجی را که طی این سال انجام گرفته به خود اختصاص دادند و سهم ایران در این میان چیزی در حد صفر بوده است. در میان کشورهای در حال توسعه، چین در سال گذشته میلادی 41 میلیارد دلار و هنگ کنگ 64 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جلب کردند. چین با برخورداری از سرمایه گذاری خارجی به نرخ رشدهای افسانه‌ای دست یافته که یکی از عوامل اصلی اقتدار کنونی آن در صحنه بین‌المللی است. برای آنکه فقهای شورای نگهبان با نیازمندی‌های اقتصادی قرن 21 بهتر آشنا شوند، می‌توان ترجمه قانون اساسی 1982 جمهوری خلق چین را در برابر آنها گذاشت که در ماده 18 خود مشروعیت سرمایه گذاری های خارجی را به رسمیت می شناسد. همان کشور در قوانین اقتصادیش به سرمایه گذاران خارجی حقوق و امتیازاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی می بخشد بیان که از سلطه بیگانه بیمی به دل راه دهد. شرایط ویژه ایران رغبتی در سرمایه گذاران خارجی بر نمی انگیزد و گمان نمی رود که 18 ایراد شورای نگهبان بر متن مصوب مجلس رغبت آنها را به سرمایه گذاری در ایران افزایش داد.
شنوندگان عزیز، وقت برنامه ما در همین جا رو به پایان است. در ساعت سوم برنامه ما همکار ما نازی عظیما با مجموعی از گزارش‌های علمی، فرهنگی و هنری با شما خواهد بود. تا آن ساعت خدا نگهدار. بنده من با شما خداحافظی کردم، اما یادم رفت بگم که ساعت چهارم برنامه های ما در ساعت ده و نیم شب به وقت ایران پخش می‌شود.